بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی بنده با عنوان نگاه به گذشته از منظر ایران امروز، بازخوانی روایت شهید مطهری از خدمات متقابل اسلام و ایران. چند بخش داره صحبت‌های من. بخش اول یه اشاره است به کتاب خدمات متقابل که به نظر من یکی از ارزش‌های این کتاب این است که شهید مطهری پرداخت خوبی به مفهوم ملت از نظر اسلامی و در مفهوم قرآنی اون کردن. خب به هر حال مفهوم ملت در ادبیات عامیانه و حتی بعضن بین متخصصین ما یه مفهوم اجتماعی و توأم با مردم تلقی شده، در صورتی که شهید مطهری تصریح میکنن که ملت در معنای قرآنی آن عبارت است از آیین و دین، به معنای ذاتی کلمه ارتباطی با مردم نداره. البته وقتی ملت به کار می رود که ناظر به جنبه های سیاسی و حکومتی دین باشه، یعنی دین عبارت های مختلفی ازش تعبیر میشه، ولی جایی که ملت تعبیر میشه وقتی است که دین اومده در جامعه، احکام دینی اجرا شده و حکومتی تشکیل داده. و در قرآن کریم لفظ ملت همیشه اضافه شده به رهبران دینی، به انبیاء الهی، ملت ابراهیم. یعنی وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام یه جامعه ای رو شکل میده میشه ملت ابراهیم. دین وقتی اجرا میشود به لفظ ملت به کار میرود. خب این تصریحی که ایشون کرده به نظرم بسیار ارزشمند است و نگاه ما را به مفهوم ملیت از نظر اسلام و در دیدگاه شهید مطهری خیلی روشن می کند. البته ایشون بحث می کنند و از ادبیات سیاسی اون زمان هم بهره می گیرند. تعریفی که از ملیت و ناسیونالیسم ارائه می کنند این است که اگر در جامعه یک حکومت واحدی باشد و یه مجموعه قوانینی که همه مردم جامعه به هر حال حکومت اون قوانین رو بپذیرن، اونجا ملیت به وجود میاد. یعنی از نظر آقای مطهری در این کتاب ملیت دوتا رکن اساسی دارد، یک حکومت واحد و دوم حکومت، اون حکومتی که بر اساس قانون شکل گرفته باشد، در واقع دارای یک قانون اساسی باشد. حکومت های که قانون اساسی ندارن و فاقد قانون اساسی هستن از نظر آقای مطهری در این کتاب ملی نیستن. حکومت ملی حکومتی است که یه حکومت واحدی که یه قانون اساسی هم داره بر اساس اون حکومت میکنه. خب این تعریف مختار آقای مطهری در این کتاب است. این تعریف تا حدی با اون معنای قرآنی کلمه ملت هم نزدیک است. وقتی ایشون بحث میکنه به معنای قرآنی کلمه ملت، میفرمایند احکام دینی وقتی که در جامعه اجرا میشود بهش گفته میشود ملت. لذا ملت اسلام یعنی جامعه‌ای که در اونجا اسلام حکومت میکند. ملت مسیح یعنی جامعه‌ای که در اونجا دین مسیح حکومت می‌کند. این ربطی هم به تعداد جمعیت، به نژاد، به زبان، به جغرافیا نداره. ممکنه یه جمعیت خیلی کمی باشه، توش یه مجموعه قوانینی حکومت کند، اونجا حکومت ملی است، و ممکن است در جایی جمعیت زیادی باشد ولی حکومت بر اساس قانون شکل نگیره. خب اونجا حکومت ملی نخواهد بود و ملیتی اصولا نخواهد بود. البته ملیت رو ایشون یه پدیده‌ای میدونن که در طول زمان تکوین پیدا میکنه. وقتی میگن اون خصوصیات ملی جامعه ما چی هست، حتی در همین کتاب صراحت دارن که ما خیلی چیزا الان جزء هویت ملی ما شده است که قبلا نبود. مثلا مثال ذکر میکنن حقوق بشر. مسئله حقوق بشر ایشون میفرمایند که جزء هویت ملی ما شده است و ما نمیتونیم هویت خودمون رو بدون مفهوم حقوق بشر تعریف کنیم و این در گذشته نبوده، به هر حال این الان شده. من به نظرم طبق مبانی فلسفی شهید مطهری و بر اساس اون چیزی که در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران میشه با دقت بیشتری متوجه شد، اون هست که یک دیدی رو ایشون دارن نسبت به مفهوم ملیت که شاید در بادی امر و ابتدای قضیه اون صراحت لازم در این کتاب نیست و در واقع خواننده در ابتدای امر متوجه اون نمیشه و شاید احساسش این است که حتی عنوان کتاب هم این رو به ذهن متبادر میکنه که بین دو تا مفهوم در گذشته تاریخ داره بحث میکنه، یعنی یه مفهوم ایران و یه مفهوم اسلام که هر دو در گذشته هستن، آقای مطهری میاد راجع به اینا بحث میکنه که اینا چه چیزی به هم دادن یا چه چیزی از هم گرفتن. من به نظرم این نوع نگاه که این دو تا مفهوم در گذشته بودن و رابطه‌ای در گذشته تاریخ بین اینها وجود داشت که حالا به بررسی این رابطه می‌پردازیم، این در واقع نه با مبانی فلسفی شهید مطهری همخوانی دارد و نه حتی در این کتاب، اگر بعضی نکاتی مطرح کردن که به نظر می‌رسد که اینگونه نیست دیده‌شون. شهید مطهری اصولاً بحث‌های هویتی و شخصیتی رو متعلق به آینده میدونن، یعنی هویت‌ها و شخصیت‌ها و وجودها در آینده اتفاق می‌افتد. گذشته نیست که جامعه امروز را می‌سازد، بلکه آینده است که امروز را می‌سازد. من متنی رو می‌خونم، جاهای دیگر هم ایشون اشاره کردن، حالا یکیشو من انتخاب کردم. در الهیات شفا جلد 3 صفحه 141 ایشون بحثی میکنن، میفرماین نظمی که فلسفه مادی در نظر میگیرد از نوع رابطه شیء با گذشته خودش است، اما حکمت اسلامی آن را از نوع رابطه شیء با آیندهش در نظر میگیرد. اساس فلسفه مادی این است که شیء با آینده خودش هیچ گونه ارتباطی ندارد. از نظر فلسفه مادی حوادث که رو به جلو می آورند همیشه فقط از پشت سر رانده می شوند و بس، اما در صنع الهی شیء با کمال آینده خودش در ارتباط دارد. همانطور که در موجودات زی شعور است، آینده در گذشته اش اثر می گذارد که گذشته او را به فعل می کشاند. موجودات از پشت سر رانده نمی شوند، از جلو هم کشیده می شوند. ببینید، ایران اون چیزی است که الان وجود دارد. اون چیزی که الان وجود دارد داره گذشته رو تفسیر میکنه، سایه خودش رو بر گذشته انداخته. ما داریم با درکی که امروز از ایران داریم وقایع گذشته رو بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم. و حتی اگر دقیق نگاه کنیم ایران آن چیزی است که در آینده به وجود خواهد آمد. 100 سال دیگر، 500 سال دیگر اون ایران با هر شکل و شمایل، با هر خصوصیات، با هر ویژگی ها، با هر اندیشه و عمل و روحیات و افکار و عقاید که در آینده شکل خواهد گرفت، اون ایران واقعی است و امروز ما مقدمه است برای شکل دادن به اون، و اونها ما رو بهتر از خودمون درک خواهند کرد، همونطور که ما الان گذشته خودمون رو بهتر از گذشتگان خودمون درک میکنیم. قطعا آیه مطهری با دید امروزی داره وقایع گذشته رو مورد بررسی قرار میده، و اگر ما امروز داریم حدود 40 سال بعد از ایشون راجع به ایران بحث میکنیم، قطعا نگاه ما قویتر، عمیقتر، همه جانبه تر از شخص آیه مطهری است، چون درکی که ما امروز از مفهوم ایران داریم، این درک قطعا زمان ایشون وجود نداشت. ما ایرانی رو دیدیم که تو جنگ 8 ساله اونجور رشادت ها رو انجام داد، اونجور مقاومت ها رو کرد، اون صحنه های مهمی در جامعه ما رخ نمود، از ایرانی نشون داده شد که قبل اون کسی تصور نمی کرد که ایرانی یه همچه حال هوایی رو داشته باشد، یه همچه شخصیتی رو داشته باشد، یک همچه ظرفیت های وجودی رو داشته باشد. ولی وقتی بعد از اون وقایع ما الان از ایران صحبت میکنیم، این ایران قطعا زمان آیه مطهری به این شکل قابل درک نبود. خب لذا ایشون در این حالی که با دید زمان خودش برگشته و گذشته رو مورد تحلیل قرار داده، من به نظرم در جا به جای مطالب ایشون هست که توجه دارد به این که ایران آن چیزی است که ساخته می شود، نه ایران یه چیزی ثابت در گذشته هست، ما باید تکلیفش رو روشن کنیم، یا اسلام و ایران هر دو تا چیزی هستن که ثابتن لایتغیر، حالا ما مناسبات اینها و بدبستانهای اینها رو با هم بررسی کنیم. در متن کتاب این هست که در حالت تحول میبینه این دوتا رو، اما به نظر من صراحتش کمتر هست و از این نظر جای بحث داره. به هر حال بیان شهید مطهری، همین عنوانی که برای کتاب گذاشته است، خدمات متقابل اسلام و ایران، یه جوری مثل این که اینا این دوتا پدیده در گذشته بودن، حالا با هم یه بدبستانی داشتن. ایران آن چیزیست که الان وجود دارد، و مهم دقیق تر بخواییم بگیم اون چیزیست که در آینده محقق خواهد شد. لذا یه حرکت هست، یه وجود یافتن هست، تکوین هست. این در این تکوین، تکوین شخصیت و هویت، هزاران عامل دخالت میکنن، و این هزاران عامل نه تنها اسلام و ایران دو تا عنصر اصلی، بلکه ممکنه جغرافیا، روابط با کشورهای دیگر، اقوام متعددی که وارد ایران شدن رفتن، همه اینها به اندازه خودشون سهمی رو ایفا کردن تا یه همچه چیزی که الان هست ما تعبیر میکنیم ایران اسلامی. لذا ما میگیم از منظر ایران امروز به گذشته باید نگاه کنیم، و آیه مطهری کتابش هم از این منظر نگاه کنیم که چقدر از منظر ایران امروز تونسته گذشته رو ببینه. لذا از این نظر این عنوان رو من خیلی نمیپسندم که به این مسئله خیلی صراحت ندارد. لذا این تعبیر که بعضیا میگن ملت یک برساخت اجتماعی است، تا حد زیادی درسته، یعنی اتفاق میفته، یه چیزی است که در مسیر تاریخ این به وجود میاد. این حکومت قانونی ملت یعنی به معنای حکومت مبتنی بر قانون اساسی، که اگر قانون اساسی قرآن باشد میشه حکومت ملت قرآنی، قانون اساسی غیر دینی باشد میشه ملیت غیر دینی. این نوع نگاه باید در طول تاریخ اتفاق بیفتد، در عرصه نظر و ذهن و فکر. خب میشه این تعریف رو همیشه داشت، اما این باید در طول تاریخ در مسیر تحولات تاریخی شکل بگیرد. به این معنا شما بهترین قانون اساسی رو می نوشتید، زمان سلطان محمود غزنوی می آوردید، این قانون اساسی اجرا نمی شد. قانون اساسی اجراش لازمش یه رشدی در جامعه است. جامعه‌ای که رشد نکرده باشد، بهترین قانون اساسی هم بهش بدید اجرا نمیشه و قدرتمندان اونو زیر پا میذارن. وقتی قانون اساسی، حکومت مبتنی بر قانون اساسی شکل میگیرد که حرمت قانون اساسی به وجود بیاد و در دلها و باورها و ایمانهای مردم شکل بگیره و قدرتی پیدا کند، قدرت معنوی پیدا کند که قدرت‌های مادی نتونن اونو زیر پا بذارن. خب اونجاست که ما میگیم حکومت ملی شکل گرفت و ملیت شکل گرفت، ایرانیت به وجود آمد. ایران یه چیزی است که به وجود میاد در طول تاریخ و در مسیر تحولات تاریخی هویت واقعی خودش رو، تعریف واقعی خودش رو پیدا می کند. شاید ضعف مهم کتاب در این باشد که فرایند این تحولی که کی بین مردم ایران و جامعه ایرانی این حرمت گذاشتن به قانون، حکومت قانونی اتفاق افتاد، اینو ورود نکرده و بحث رو از این نظر مورد بررسی قرار نداده. حوادث مهمی در تاریخ ما هست که هر کدوم پله پله و قدم به قدم تونستن فضایی رو به وجود بیارن که این اقتدار یافتن و حرمت یافتن قانون در جامعه تثبیت بشه و حکومت ها مجبور به تمکین در مقابل قانون بشن. این حوادث یک سیر ادامه دار و مرتبط به هم هست، لذا ما نمیتونیم قضاوتی که نسبت به حوادث میکنیم خوب و بد از این نظر بگیم که این کار خوب بود یا نه، بلکه نقش اونها در پیدایش معرفت و آگاهی بخشی به جامعه مهم است. حتی بعضی وقتها یک رفتارهای غلطی و ناپسندیده‌ای در تاریخ اتفاق افتاده، ولی در برآیند کلی جهت آزادی بخشی و آگاهی بخشی اونها در جامعه مثبت بوده و لذا ما احساس می‌کنیم که مردم به فکر فرو رفتن. جامعه ایران جامعه‌ای بود که در واقع بنیان خلافت عباسی رو گذاشت. اگر مطالعات تاریخی دقیق انجام بدیم، قیام مختار اولین حزبی رو که به وجود آورد، اون حزب عملا در دست بنی عباس قرار گرفت و منجر به خلافت عباسی شد و حکومت بنی عباس رو ایرانی ها به وجود آوردن، اونها اداره کردن. همه ارتش بنی عباس دست ایرانی ها بود. خب ایرانی ها این اندازه تونستن در ایجاد خلافت بنی عباس سهیم باشن و خلافت، خود خلافت تبدیل به یه دین شد برای مردم. یعنی میزان حرمت خلافت در ذهن مردم ایران بالاتر از همه چیز بود. اما وقایعی که میاد وقتی بساط خلافت عباسی توسط ایلخانان مغول برچیده میشود، جامعه ایران راحت با این مسئله برخورد می کند، هرچند که بعضی ها مثل سعدی مرثیه سرایی هم کردن برای قتل خلیفه عباسی، ولی به هر حال جامعه راحت عبور کرد و زندگی بدون خلیفه رو راحت پذیرفت و ادامه داد، همون جامعه‌ای که خلافت رو سر کار آورده بود. این نشون میده تو این مدت اتفاقات زیادی شکل گرفته در تاریخ که جامعه رو رسونده به اون جایی که عبور کنه از مفهوم خلافت. وقتی از مفهوم خلافت عبور میکند، شروع میکند به مفاهیمی که حکومت تکلیفش چگونه باشد، حکومت بالاخره باید بر اساس یه مجموعه قوانینی بر اساس عدالت شکل بگیره. نهضت‌های صوفیه و جریان‌های اهل فتوت که در طول تاریخ ایران بسیار مهم هستند، در نهایت اینها با تجربه سربداران و بعدها صفویه به تشکیل حکومت ملی میرسن. حکومت ملی از این نظر که شاید ما الان اون حکومت ها رو با دید امروزیمون ملی کامل و قابل قبولی دریافت نکنیم، ولی اگر با یه دید دقیق تری نگاه کنیم، شروع ملیت هست، نوعی در واقع آشنا شدن و تجربه های اولیه از این دست هست. سربداران به هر حال با یه عهد و پیمان روی کار اومدن. اینا جوانانی بودن، اهل فتوتی بودن که جمع شدن با هم عهد و پیمان بستن که قدرتی رو به وجود بیارن، از ظالمها با ظالمها برخورد کنن، از حقوق مظلومین دفاع کنن و حتی سیستم روی کار اومدنشون هم وراثتی نبود، با انتخابات شبه انتخاباتی بود. ما در واقع اولین تجربه های حکومتی که دیگه مبتنی بر خلافت نیست، متکی بر خلافت نیست، اصلا خلافت براش اهمیتی نداره، دارن خودشون با عهد و پیمان با قرارداد قدرت به وجود می آورن و سعی می کنن به اون پایبند باشن. یه نظام محاکمه‌ای در سیستمشون هست که دائم اونها رو قضاوت می کنه، حکومت رو می سنجد و از این دست تجربه ها به هر حال در جامعه کم و بیش اتفاق افتاد که من در این جلسه نمیتونم وقایع تاریخی رو مرور کنم. در واقع میخوام بگم ایرانیت چیزیست که اتفاق افتادنیست، نه چیزی که ثابت در گذشته بوده. شما ببینید در تاریخ نادرشاه افشار وقتی افغانها رو شکست داد بعد از سقوط صفویه، خواست ادعای سلطنت کند، نتونست ادعای سلطنت کنه، مردم نمیپذیرفتن. حدود 100,000 نفر از بزرگان کشور، از فرماندهان نظامی، از روحانیون، از تجار، از سران قبائل، همه جای کشور جمع کرد در صحرای مغان. در حدود 1 ماه جلسه بود، بحث و بررسی که تکلیف سلطنت ایران چی باشه. بعد اونجا مصوب شد که سلطنت به عهده نادرشاه قرار بگیره و همه امضا کردن. حالا کار نداریم که چقدر خود نادر مداخله میکرد، اعمال زور میکرد که اینا به نفع نادر رأی بدن به اصطلاح، ولی این تجربه در تاریخ ایران اتفاق افتاده. یه کسی که قدر قدرت ترین فرد بود از لحاظ قدرت نظامی، کسی حریف او نبود و در واقع اصلا کسی یارای مقاومت با او نداشت، نجات بخش ایران بود، این فرد برای اعلام سلطنت خودش نیاز پیدا کرده است که با شرایط اون زمان 100,000 نفر رو جمع کنه، 1 ماه اینا دائم جلسه بذارن، بحث بررسی، آخرش به هر حال یه رأی بدن آقا سلطنت ایران رو به دست بگیره، بعدم بعض جنایت هایی که کرد انجام بده. مسئله اینه که این تجربه چقدر تجربه کاذبی بود، صادقی بود، ولی خاطره بود، ولی به هر حال در تاریخ ایران هست، از خاطره ایران فراموش نمی شود که ما به هر حال تغییر سلطنت تنها با زور نیست، بلکه باید یه اتفاقی بیفته، یه مشروعیتی بهش از یه جایی تأمین بشه. یا کریم خان زند قدرت رو به دست میاره ولی نمیتونه ادعای سلطنت کنه. مردم ایران نمیپذیرن و او مجبور میشود که عنوان وکیل بر خودش بگذاره. کسی که قدرت رو به دست میآورد همینجور که نمیاد خودش رو قدرت از دست بده یا ولی این مجبور میشود. این جبر، جبر زور مادی نیست، جبریست از ناحیه اون چیزیست که تو جامعه اتفاق افتاده، اون هویت ایرانی است که اتفاق افتاده. یه هویتی داره شکل میگیره که بر قدرتمندترین افراد فشار میآورد که به راحتی نمیتونن هر کاری که بخوان انجام بدن. حتی اعلام سلطنت خودشون رو مجبورن یه جوری مشروعیتی بهش تأمین کنن، حتی اگر سوری باشد. خب این تجربه هاست که ملیت ایرانی رو به وجود میآورد. و این تجربه به نظر من شاید در اون زمان هم انتظار از شخص شهید مطهری هم این نبود. فردی که عمده کارش فلسفی است، نه به عنوان جامعه شناس، در واقع حالا از سر بعضی از مسائل اون زمان وارد یک بحث اجتماعی تاریخی شده است که در مسیر کارهاش هم نبوده و انصافاً به عنوان فردی که به هر حال تخصص زمین رو نداشت، خوب تونسته حتی وارد بشه و منصفانه قضیه رو در حد خودش جمع کنه. اما ما بخوایم از دید یه فردی که به هر حال بحث‌های هویتی رو پیگیر هست، چه از منظر تاریخی چه از منظر اجتماعی و سیاسی، نگاه کنیم، نکاتی رو به نظرمون مهم میاد که ایشون یا هر کاری از این دست باید بهش بپردازد. ببینید وقتی اسلام وارد، شهید مدرس یه جمله ای دارد میفرماید که پیامبر اسلام ایرانی است. تو مجلس هم سخنرانی کرده گفته. چرا؟ میگن اون زمان شبه جزیره عرب در واقع به نوعی زیر نظر و تحت نظر امپراتوری ایران محسوب میشد. تا یمن همه شبه جزیره عربستان اگر بین روم و ایران در نظر می گرفتیم عمدتاً به نوعی تحت الحمایه و جزء مایملک ایران محسوب، لذا پیامبر ایرانی است، پیامبر زاده کشور ایران هست. ببینید البته حجاز همیشه یه تاریخ یه وضع فراملی داره، یعنی خصوصا اون محدوده حجاز کنار رود دریای سرخ، مکه و مدینه و طائف، اینا یه حالتی است که جدا مونده همیشه. حتی بعد از اسلام هم هیچ وقت تحت حکومت این همه حکومت ها و سلسله ها که بودن در نیومده، غیر از اخیراً که وهابی ها مسلط شدن. در طول تاریخ همیشه حالت مستقل، نیمه مستقل داشت. ولی شهید مدرس میگه پیامبر اسلام ایرانی است. چرا؟ میگه تحت حکومت ایران بوده. مسئله اینه که پایتخت ساسانیان تو بغداد فعلی است، مدائن همین پایتخت ساسانیان بود، 20 کیلومتری بغداده، جایی که همه اطراف پایتخت ساسانی عربی حرف میزدن. اونجا قبایل عرب بودند و ساسانیان بر عربها حکومت میکردند. بغداد رو هم که منصور دوانیدی ساخت، ابتدا تصمیمشون این بود که تو مدائن حکومتشون رو دوباره بر، چون ایرانی ها این حکومت رو به دست به وجود آوردن، حکومت بنی عباس رو، تو مدائن نمیشد بسازن. 20 کیلومتری مدائن دقیقا همون کاخها و شبیه اونها رو تو عنوان بغداد ساختن. یه نزدیکی بین ایرانی ها و عرب ها به طور جدی در اون تاریخ وجود داشت. و یکی از مسائل مهم این است که عرب ها با افکار زرتشتی آشنا بودن و زرتشتیان هم با روحیات عرب ها آشنا بودن. مرحوم آقای آینه‌وند یه بار صحبت میکرده میگفتن که میزان نفوذ زرتشتی ها در لباس اسلامی کم نیست، یعنی خیلی از موبدان و روحانیون زرتشتی مثلا 50-60 سال موبد بوده، مغ بوده، اینا یه دفعه مسلمان شدن. فا فردای مسلمان شدن، اینا که نه قرآن رو خوب خونده بودن نه معارف اسلامی رو بلد بودن، ولی مورد مراجعه مردم بودن. مردم می اومدن از اینا میپرسیدن مثلا حکم اسلام چیه، اینا همون حرفای زرتشتی رو به اسم اسلام به خورد مردم میدادن. یعنی میزان نفوذ افکار زرتشتی در داخل با لباس اسلامی در داخل عالم اسلام چیز کمی نیست. این یه کار تحقیقی جدی رو میطلبد. بعضی از مذاهبی که شما رهبران اهل سنت مثل ابو حنیفه و دیگران، اینا ایرانی هن و با فرهنگ ایرانی رشد کردن، یعنی آموزه های زرتشتیگریشون شاید قوی تر از آموزه های اسلامیشون باشد در بحث های فقهی و حتی وارد کردن. حالا این ایشون خیلی معتقد بود، خیلی زیاده، حالا من در همین حد میگم که ارزش تحقیق و مطالعه داره. خب تو این کتاب بیشتر ایرانی ها رو پذیرنده نشون داده شهید مطهری و اینکه اسلام کامل عرضه شده و ایرانی ها فقط اینو پذیرفتن و باش همراهی کردن، در صورتی که وارد کردن افکار و روحیات ایرانی و زرتشتی با لباس اسلامی در جهان اسلام کم نیست. بعضن هم آدم یه مقدار زیاد مطالعه میکنه با جای تحیر داره. اصولا خلافت بنی عباس، سازمان حکومتیش، رفتارهاشون، سنتهای حکومتیشون و قوانین و احکامی که پیاده می کردن عمدتا برگرفته از نظام حکومت ساسانی بود. یکی دیگر از نهله های مهمی که در تاریخ اسلام شکل گرفت و تحت تأثیر فضای ساسانی بود جریان اسماعیلیه هست که امثال حسن صباح و ناصر خسرو قبادیانی که اون جریان رو رهبری کردن حداقل در ایران، ریشه های تاثیرپذیری اینها از دوران قبل از اسلام زیاد هست. در واقع ایرانی ها به اسم مسلمان شدن ولی در رفتار و عمل عمدتا زرتشتی بودن. یک فرایند طولانی و زمان طولانی سپری شده است که به تدریج احکام واقعی اسلام را آشنا شدن و احکام واقعی اسلام مطرح شده، شناخته شده، که در این جهت نقش مسئله ولایت عهدی امام رضا علیه السلام و حضور ایشون در ایران تأثیر فوق العاده داشت. یعنی اگر امام رضا علیه السلام وارد ایران نمی شدن شاید هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد که ایرانی ها با اسلام به معنای واقعی اون آشنا بشوند. و همون خیلی چیزایی که یا ریشه زرتشتی داشت یا ریشه های دیگری که در افکار قبل از اسلام بود، اونها رو با خودشون می آوردن، با یه لباس اسلامی به حیات خودشون ادامه می دادن. من بحثم رو جمع کنم. آقای دکتر میری که اومدن، یعنی اختار به بنده داده شد. ما نه تنها حق داریم با دید امروزمون به گذشته نگاه کنیم، بلکه اگر دقیق تر باشیم باید ببینیم اون حقیقتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، اون ایرانی که در آینده محقق و متولد خواهد شد، خودشو خواهد نشون داد چیست، تا حتی امروز خودمون رو هم درست‌تر و دقیق‌تر بفهمیم و درک کنیم. گذشته ما یه گذشته واحدی است، چند پارچه نیست. ببینید اینکه یک انسان از 10 تا میز یا از 10 تا سفره غذا میخورد ولی اون غذاها در درون انسان به یه انسان واحدی تبدیل میشن، یعنی یه هویت واحد پیدا میکنن، اونقدر اهمیت ندارد که ما این آورده هامون از کجاست، مهم در اون به وحدت رساندن اونهاست. ممکن است ما خیلی از چیزها رو میزان تأمین جمله رو بگم بحثم رو تموم کنم، میزان تأثیراتی که آمدن مغولها در ایران گذاشت اون هم چیزیست که ارزش تحقیق جدی داره. خیلی ها فکر میکنن مغولها که اومدن فقط تأثیر پذیرفتن، نه، اونها هم تأثیرات خیلی زیادی رو در جامعه ایران گذاشتن. مرحوم دکتر مرتضوی کتاب داره راجع به مسائل عصر ایلخانان، خیلی دقیق وارد شده که چقدر اومدن اینها در ابعاد مختلف مؤثر بود و چگونه اینها نوع بینش جامعه رو تغییر دادن. یکی از مسائلی که در دوران مغول ها هست، اینها خانشون که از دنیا میرفت، خان بعدی رو با انتخابات تعیین میکردن. هیچ وقت اینا قبل خان قبلی نفر بعدی رو تعیین نمیکرد. حتی در تاریخ هست که یکی از خانهای اینا که از دنیا رفت 4 سال طول کشید تا خان بعدی رو انتخاب کنن. ببینید این اتفاق وقتی میافتاد اثر میذاره در جامعه. در صورتی که حکام مسلمانی که قبل از اون بودن، امثال سلطان محمود و سلطان ملک شاه و امثال اینها، از این حرفا کار نداشتن، خودشون حکومت رو به دست میگرفتن، حاکم بعدی هم تعیین میکردن. ولی مغولهای وحشی این سنت رو در خودشون داشتن و این سنت جاری بود و وقتی جاری بود خب مردم میدیدن، به فکر فرو میرفتن. هویت ایرانی شکل گرفته است، اونطوری که آقای مطهری الان میاد میگه تو این کتاب که خیلی از مفاهیمی مثل حقوق بشر که تازه پیدا شده است، اینا جزء هویت ما شده است و هیچ نمیتونیم اینا رو خارج از هویت خودمون تلقی کنیم. پس ایران از منظر امروز باید به گذشته نگاه کنیم که به نظر من شهید مطهری مبانی فلسفیشون اینو ایجاب میکند. یک، تو این کتابم تا حدی آدم میبینه که اینجونه نگاه میکند اما صراحت ندارد. اون چیزی که در وهله اول میاد به ذهن این که این دوتا تو گذشته با هم بدبستان داشتن، که به نظرم این ضعف است. هم عنوان گویای واقعی مطلب نیست و صراحت بیشتری رو هم از این نظر در متن کتاب به نظر لازم میاد. عذر میخوام.